بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره اصل مثبت بود و عرض کردیم که دو تا تنبیه بعدی کفایه باز مرتبط به همین اصل مثبته. آقای آخوند یک مسئله این را ذکر کرد که استصحاب یک فرد برای اثبات احکام عنوان کلی، این مصداق اصل مثبته. یعنی اینکه اگر ما خواستیم استصحاب وجود زید بکنیم و آثار انسانیت رو بار کنیم، مثلا انسانیت یه احکامی داره، زیدم یه احکامی، با اینکه در خارج زید با انسانیت متحدند ولی استصحاب زید استصحاب احکام انسانیت نمی شود. یا مثال شرعیش مثل این که کسی بخواد استصحاب وجود خارجی یک آب بکنه، یه حوزی پر آب بوده، الان شک داریم آب داره یا نداره، استصحاب بکنیم بگوییم آب دارد. اگر که استصحاب کردیم آب داشته باشه، پس کر هم هست و احکام کر بودن را جاری بکنیم. اینها را آقای آخوند فرمود که اصل مثبته و جاری نمی شود. به مناسبت اینها آقای آخوند اشاره کرد به این که استصحاب یک وجود خارجی برای آثار خارج محمول، یعنی لوازمی که از ذات اون موضوع در میاد و بر او حمل می شود، فرمود اینها اصل مثبت نیست، ولی استصحاب یک فرد برای بار شدن لوازمی که محمول به ذمیمه اند، گفت اینها اصل مثبت می شود و جاری نیست. من عرض کردم که هیچ فرقی بین این دوتا نیست، همش اصل مثبته. خارج محمول هیچ فرقی با محمول به ذمیمه نمی کنه در اینکه هر دو اصل مثبته. چجور استصحاب زید برای آثار انسانیت کافی نیست، با اینکه زید و انسانیت متحده، همین جورم استصحاب یک وجود خارجی برای اینکه آثار وحدت، آثار تشخص، آثار تعین، اینجور چیزا بخواد بار بشه. مثلا فرض کنید که اگر زید یه آثاری داره، ممکن الوجود بودن هم یه آثاری داره، ممکن الوجود یا آثاری داشته باشه. اگر زید را استصحاب کردیم، گفتیم قبلا زید بوده الانم زید هست، هر جا زید باشه حتما زید ممکن الوجودم هست، و ممکن الوجود بودن خارج محموله. یعنی از دل زید به دست میاد که زید ممکن الوجوده، اما آثار ممکن الوجود اثبات نمی شود، با اینکه یقینا زید اگر باشه ممکن الوجوده. این تا اینجا راجع به مطلب اول کفایه. و اما مطلب دوم، مطلب دومی رو که آقای آخوند مطرح کرده اینه که استصحاب یه مرتبه در احکام تکلیفی جاری میشه، در وجوب، حرمت، استحباب، اینجور چیزا. دلیلش این بود که مرز کردم که عرف خارج محمول را با خود موضوعش دو چیز میدونه. عرف میگه اگر یه آثاری آثار زیده یا آثاری آثار ممکن الوجوده، آثار ممکن الوجود غیر از آثار زیده، با اینکه اینا حقیقتا یکی هست، اصلا ممکن الوجود چیزی غیر از زید نیست. آشکاره دیگه. ما هم که این بحث مطرح کردیم گفتیم که اصلا نه ملاک خفی بودن نه جلی بودن، این هم هیچ کدام گفتیم ملاک نیست. ملاک اینه که عرف میگه اینا دو چیزه یا یک. خب استصحاب تو احکام تکلیفی که جاری میشود، استصحاب تو احکام وضعی هم جاری میشود. یه چیزی قبلا نجس بوده، حالا استصحاب نجاست میکنیم، قبلا طاهر بوده، استصحاب طهارت میکنیم، اینا که روشنه. و این بحث مهم نیست که کسی بگوید احکام وضعی مستقلا قابل جعل هستند یا نیستند، این خیلی مهم نیست، میخواد قابل جعل باشه میخواد نباشه. اون چه که برای ما مهمه اینه که شارع ید جعلش، دست قانون گذاریش به احکام وضعی برسد. حالا چه این که شارع خود یه چیزی را جعل کنه یا منشأ انتزاعش را جعل بکنه. یه مرتبه شارع میگوید این شیء نجس است، انما المشركون نجس، یا ور رجز فهجور، اینجا داره میگوید خود این شیء نجس. یه مرتبه هم شارع نمیگه نجسه، میفرماید که از این اجتناب کن، یا نماز تو این نمیشه خوند، ما میفهمیم از این اجتناب بکن یعنی نجسه. اینها خیلی مهم نیست. به صورت کلی میگوییم که استصحاب هم در احکام تکلیفی هم در احکام وضعی جاری میشود. اون چه که محل بحث اینه که استصحاب در شرطیت، مانعیت، عدم مانعیت، استصحاب تو اینجور چیزها جاری می شود. یعنی میشه استصحاب جاری کنیم، بگوییم قبلا وضو شرط نماز بوده، الان شک داریم شرط نماز هست یا نه، استصحاب میکنیم میگوییم هست. یا بگوییم قبلا فلان چیز مانع نماز بود، قهقه قبلا مانع بود، الان شک داریم قهقه مانع هست یا نه، استصحاب جاری می شود. اینا که روشنه. اون چه که محل بحث اینه که استصحاب وضو غیر از استصحاب مقید بودن نماز است به وضو، به طهارت. اگر یک کسی قبلا وضو داشت الان شک داره وضو داره یا نه، استصحاب بکنه بگوید وضو دارم، این صحیحه. اما حالا اگر نمازشو با این استصحاب بنا کرد بخونه، آیا ثابت می شود که نماز شرط صحت رو داره یا نه؟ استصحاب وضو میشه استصحاب حکم وضعی، این درسته، ولی فقط استصحاب وضو برای ما کافی نیست. استصحاب این که این نماز دارای شرط طهارت است، اینم باید ثابت بشه و این اصل مثبت میشه. با استصحاب وضو ثابت کنیم پس نماز مقید به طهارت است، این میشه اصل مثبت. خب بله به این خاطره، اما این غیر از اون شد، دو چیزه. استصحاب به این خاطره، ولی خب حالا همین اهلا اول بحث، حالا تازه داریم طرح بحث میکنیم، حالا که خب اونم که همین حرف این آقا بوده، استصحاب به این خاطر استصحاب میکنه، ولی خب میشه اصل مثبت. همین وقتی ربطی نداره یعنی نماز باطله دیگه. خب چرا دیگه اگه ربطی نداره یعنی باطله؟ خب پس یعنی ربط داره یا نداره؟ خب آخرش ربط داره یا نداره؟ این ثابت نمیشه. ها این دوتاست و من نماز مقید به وضو میخوام، این که قبلا وضو داشتم حالم دارم، این که نمیگوید نماز مقید به وضو است پس نماز باطله. نه دو چیزه، نه اون اون شک داشت در وضو، اینجا شک داره در تقید. چرا نماز باید تقید صلات به وضو ثابت بشه، اینا کجا میارید؟ این کسی ثابت نمی کنه؟ خب همین که موضوعش دوتاست استصحاب ثابت نمی کنه، یعنی اصل مثبت دیگه. شما استصحاب بکنید من وضو دارم، خیلی خوب وضو دارید، اما به چه دلیل نمازتون درسته؟ خیلی نه، احتمالا دارید اشتباه میکنید، چون بستر حکم واقعی یا ظاهری که نیست، تکلیف یا وضعی میخواید بفرمایید. خب واقعی یا ظاهری که ربطی بحث ما نداره، بستره. نه 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 اصلا بستر حکم واقعی یا ظاهری نیست، بستر حکم وضعی است. یه حکم وضعی اینه که من قبلا با وضو بودم حالا هستم یا نه، یه حکم وضعی دیگر تقید و صلات به طهارت. این خب این نماز الان مقید شد یا نه، این که خوندم. چرا اینا دی؟ چرا من میخوام الان نماز بخونم؟ بله الان هست، اما این نمازی که حالا من خوندم همون تقید داره یا نداره؟ اکوچو استصاب کردم وضو دارم، استصاب نکردم تقید را. نه خب حالا ببینید، این حالا هنوز طرح مسئله است، هنوز نخواستم نظری بدم. حال این تو شرط بود یا تقید؟ حالا تو مثال عدم المانع، اگر یک کسی لباس پوشیده، چیزی خب یعنی شما میفرمایید نماز باطله؟ خب این حرف، این فرمایش نتیجهش اینه. چرا نتیجه این فرمایش اینه؟ پس شما خربوزه میخورید که پای لرزش نمیشینید. یه چیز دیگر، وقتی یه چیز دیگر باشه، پس اون اولی این دومی رو اثبات نمیکنه. همینه. خب حالا صبر کن، از که حالا هنوز طرح مسئله است، حالا صبر کن. این چیزی که عرض کردم این درباره شرط بود. و اما عدم المانع، عدم المانع یعنی این که اگر کسی یه لباسی رو پوشیده و میخواد با این نماز بخونه و شک دارد که آیا این لباس، مثلا فرض کنیم موی گربه داره یا نداره، که موی گربه مانع جلد یا مثلا ببر یا پشم یا هر چیز مالای و کله مو مانع صحت صلات، اگر این استصحاب کنه و بگوید قبلا موی گربه به لباسم نبود، پس حالا موی گربه نیست، این استصحاب تا اینجا درست، قبلا موی گربه نداشت الان هم ندارد، آیا میشه حال نتیجه بگیریم که پس این نماز تو این لباس مانع ندارد؟ یعنی عدم المانع را اثبات کنیم. مثال قبلی شرطیت صلات بود که باید مقید باشد به طهارت، اینجا عدم المانع. و همینجور تو بحث جزئیت، تو بحث سببیت، تو بحث مقتضی، اینجور جاها، اینا رو میگوییم بحث استصحاب در احکام وضعیه. گفتم بحث این نیست که احکام وضعی استصحابشون جاریه یا نه، این مسلم جاری هست. گفتم این خیلی هم مهم نی بحث کنیم، اون چی که مهمه ایناست. عجیب اینه که تمام فقها ها استصحاب اولی را، یعنی استصحاب تو شرط را پذیرفته اند و استصحاب دومی را نپذیرفتند. یعنی همه اینجوری میگن، میگن اگر که استصحاب کردید وضو را، نماز رو بخونید، دیگه شرط نماز محقق شده. استصحاب وضو ثابت می کند که صلات واجد شرط صلاته، یعنی اون تقید اثبات می شود. این همه قبول دارن این را، و تو مثال دومی هیچ کس قبول نداره. تو مثال دومی می گویند که استصحاب عدم مانع ثابت نمی کند که نماز در وبر مالای و کله مه قرار نگرفته و نماز درسته. استصحاب این که موی گربه به لباسم نیست ثابت نمی کند که پس این نماز درسته و مانع نداشته. حالا حرف سر اینه که این دوتا چه فرقی کرد که اونجا اتفاقا میگن که درسته، اینجا هم اتفاقا میگوین نادرسته. حالا چرا تو قهقه هم همینه؟ چرا تو قهقهه؟ یه کسی توی نماز یه نیشخندی زده و نمیدونه آیا این نیشخند مبطل نماز بوده یا نبوده، یا مثلا تو نماز گریه کرده. اون حرفایی که تو شرح لمعه میگفتم، حالا کسی تو نماز گریه کرده، اگر گریه با صدا باشه نماز رو باطل میکنه، اما اگر گریه بی صدا باشه، بستگی داره به این که کلمه بوکا تو روایات آیا گفته بوکا با مد، اگه بوکا باشه یعنی گریه با صدا، اما اگه تو روایات گفته بوکا بی مد یعنی گریه بی صدا، و من شک دارم حالا کدام میشه. میشه بگویم اصل عدم مد است، اصل اینه که مد نداشته باشه، پس میشه بوکا. وقتی شد بوکا میشه گریه، گریه بی صدا نماز باطل میکنه. پس در واقع بحث این شده که میخواییم ببینیم چه فرقی هست بین شرط و عدم المانع، که اونجا را یه جور حکم کردن، اینجا را طور دیگری. دیگه نمیرسم بس کنم، دیگه انشاءالله بقیهش بعد. صلی الله علیه.
دوستان توجه فرمایید، جلسه آینده درسی انشاءالله شنبه هشتم اسفند، نه هفت اسفند، انتخابات هشته، شنبه هشتم اسفند جلسه بعدی درس استاد خواهد بود، اطلاع داشته باشید.